الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما لا تحب واجعل عواقب أمورنا خير. اگر خاطر سروران عزیز باشه، ما بحث رو به مرحله بهشت و جهنم رسوندیم. جهنمی ها خودشون رفتن به جهنم، شما رو هم بردیم به بهشت. حالا انشالله امروز اگر چند نکته ای که هست در باب بهشت تمام بشه، دیگه شما رو تو بهشت رها میکنیم و بحث معاد رو تمامش میکنیم. بحثای جوان پسند، ما یه فهرستی رو عرض میکردیم از بحث نعمتهای بهشت و عذابهای جهنم که یه سریش و آیاتش رو یه مقداری مفصلتر عرض کردیم. امروز من سعی میکنم این فهرست انشاءالله تمام بشه که نعمتهای مختلف و عذابهای گوناگون بهشت و جهنم مطرح شده باشه، هرچند که من یاد داشته ای که داشتم اینو نشد برم ظهر منزل که بیارم، دو مرتبه از نو نوشتم، حالا احتمال داره یه چیزاییشو ننوشته باشم. به هر حال ولی کلیات بحث همینه که ما میخواستیم عرض کنیم که و میخواییم عرض بکنیم که محیط جهنم و محیط بهشت هر دو محیطیست طبیعی و انسان در اونها با همین پیکره جسمانی به سر میبره. در جهنم آب و غذا و خوراکی هست، منتها متناسب با همون محیط. در بهشت خوراکی ها و نعمات مادی وجود داره متناسب با محیط بهشت، ضمن اینکه نعمت‌های معنوی در بهشت بسیار بالاست، همچنانی که عذاب‌های روحی و روانی در جهنم بسیار شدیده. به عبارت دیگری اگر بخوایم عرض کنیم، آنچه که در دنیا از عذاب وجود داره بدترش در بهشت هست. چطور در دنیا دو نوع ما عذاب میبینیم؟ هم مشکلات فیزیکی و جسمانی هست، هم ناراحتی های روحی، اگه آدم بهش اهانت بکنن این خودش عذابه، تحقیر بشه نوعی عذاب. خزی دنیا که در قرآن مطرح میکنن این عذابه. عذاب‌های فیزیکی، گرسنگی، تشنگی، گرما، سرمای شدید، اینا هست. همه اینها البته منهای سرماش بالاترش در جهنم هست و شدیدترش. در دنیا لذائذ بر چند گونه است. یه سریش لذائذ فیزیکی و جسمانی است، خوردن، آشامیدن و امثال اینها، استفاده از فضاهای دلنشین، مناظر زیبای طبیعت، اینا لذت‌های فیزیکی. اما تنها اینا نیست، موقعیت و مقام، ریاست، عزت، تعریفی که از آدم بکنن، اینا همش لذت بخشه. بالاتر از این لذت‌ها لذائذی است که انسان از مسائل معنوی مثل فرض بفرمایید احسان به دیگران، عواطف داره. و بالاترین اینها لذتی که از مسائل جوار قرب و لقاء الله بهش میرسه. بدون شک همه اینها بالاترش در بهشت هست. یک نکته. نکته دوم این که در محیط بهشت جمع بین لذائذ مادی و معنوی شده و اینا با هم منافاتی ندارن. حتی افراط در نعمتها و بهره‌وری از نعمتهای مادی صدمه‌ای به جهات معنوی نمیزنه و بلکه باید بگه مثلا افراط نیست، چون راه بازه. اونجا ممنوعیتی و محدودیتی برای بهره‌وری نیست. خب حالا طبق این کلیات ما این فهرست رو عرض میکنیم، بعدم اشاره به این میکنیم، شاید تکرار هم باشه، که در بهشت بهشتیان بر دو دسته هستند، دسته ای اصحاب یمین و ابرار و دسته دیگری مقربان بارگاه قدس، که اینا وضعشون با هم فرق میکنه. حالا بعد از این فهرست انشالله به او هم میپردازیم. یعنی اگر بخوایم اینا رو تصمیم بردیم باید دو قسمت بگیم. بگیم قسمت اول الف به اصطلاح مسائل جسمانی و فیزیکی یا نعمتها و عذابهای جسمانی که خوراکی ها و آشامیدنی ها، اینو آیاتشو گفتیم بنابراین ازش میگذریم، هم در بهشت و هم در جهنم. دوم لباس بهشتیان و لباس جهنمیان که توصیفات فراوانی درباره زیبایی و ظرافت و زربفت بودن لباسهای بهشتیان مطرحه و درباره جهنمیان داریم که لباسهم من قطمیر، سرابیلهم من قطران، مواد قیرگونی از چشم سارهای جهنم فوران میکنه میرزه رو سر و کله اینها، همین میشه لباسش. این رو هم آیاتشو به نظرم میاد که عرض کردیم. سومی مناظر زیبای بهشت بود که آیات فراوانی در قرآن هست. من این آیات رو شماره رو عرض میکنم چون قبل و بعد آیات کلی مطلبه در همین رابطه، دیگه اینو مراجعه بفرمایید. درباره لباس آیه 32 سوره حج بود و لباس هم فیها حریر، آیه 53 دخان هست. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وایه 31 سوره کهف، یلبسون ثیابا خضرا من سندس. در مورد مناظر چند آیه بود، دو سه تاشو من نوشتم. یکی آیه 56 سوره یاسین، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، اصحاب بهشت در آن روز در کاری در لذت به سر میبرند، به صورت مجهول گفته شده. هم و از واجهم في ظلال على الارائك متكئون، آنها با همسرانشان بر تکیه‌گاه ها تکیه می کنند و نظاره می کنند. از چشم سارها و مناظر بهشتی سخن زیاد به میان اومده. ان المتقین فی ظلال و عیون، 41 مرسلات، یا در 14 سوره هل اتی و دانیتا علیهم ظلالها. در مقابل جهنمی ها که اصلا خب این حرفا مطرح نیست، ولی سایه در جهنم هست، منتهی سایه دود که دفعه پیش توضیح عرض کردیم، به اصطلاح گازهای مسمومی که بر فراز سر این هاست. مثال زدیم حتی مثلا در کره زهره میگن اطرافش رو یک چیز ابر مانندی، منتها نه ابر بخار آب، ابری از دودهای غلیظ سمی فرا گرفته که وقتی آفتاب میتابه داخل مثل این گلخانه ها حرارتش بسیار شدید میشه. در آیه‌ای داره که نارن احاط بهم سرادقها، مثل یک خیمه بالای سر اینها پرده زده آتش. باید یه محیط طبیعی که یه همچه حالتی، او بالا میگن گازها مشتعل میسوزه و اینا این زیر هم محیطشون داغه هم آتش بالای سرشونه، یعنی برحال گازهای شعله ور که مثلا بعضی کرات مثل کره زهره میگن این حالت رو داره. مکانی که جهنمی ها دارن بسیار تنگ فشرده، چون بنابراینه که جهنم باید پر بشه. اذا القوا فیها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، وقتی که اینا انداخته میشن در یک جایگاهی تنگ و کنار هم کنار هم، او وقت فریاد واویلا سر میدن، که در سوره واقعه هم اومده فی سموم و حمیم و ظل می یحموم، در کنار آتش سوزان آب جوشان و سایه هایی از دود. بحث بعدی بحث ازواج چهارم، همسران بهشتی، که البته همسران دیگه فقط مخصوص بهشتیانه دیگه. در مورد همسران قرآن اولا یه بحث کلی داره که بحث ازواج هست. لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون، آیه 25 سوره بقره، که کلن راجب مؤمنین و متقین هست. در سوره رعد آیه 22 جنات عدن یدخلونها، بهشت های جاویدانی که مؤمنین بدان راه میابند. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، ضمن این که خود مؤمنین به اونجا راه پیدا میکنند، کسانی که صالح باشند، پدران این بهشتیان، همسرانشون و ذریه اینها، فرزندان اینها، اینها به اونجا راه پیدا میکنن، که در آیه‌ای هست الحقنا بهم ذریتهم، ما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ظاهرا حالا یه کلمه‌شو شک دارم، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتنا من عملهم من شيء، ما ذریه اینها رو در بهش بهشون ملحق میکنیم. اگه کل خانواده اهل فضیلت و تقوا باشن به بهش برن، خب اونجا باز در کنار هم قرار میگیرن. حالا اینجا و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، باز آیه دیگری در 15 آل عمران و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. بحث ازواج مطهره در قرآن زیاد اومده برای بهشتیان. بعضی ها نظرشون اینه که خب این ازواج عنوان کلی داره، هم برای مردان مؤمن هست هم برای بانوان مؤمن. وقتی به طور کلی همسران و ازواج گفته میشه، چون زوج به معنای دومی چیزیست، مثلا یک آیه در قرآن هست که گاهی تصور میشه این راجب همسرانه، در حالی که اینطور نیست. زوج به مناسبت معنای مصداقی پیدا میکنه، داره که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله، ظالمین رو محشور کنید، ازواج اینها رو هم محشور کنید. حالا ممکنه یه ظالمی همسر دنیایی شده و خوبی باشه، این به این معنا نمیتونه باشه. زوج در اینجا او قری نیست، او شیطانی است که در کنار این بوده، دومی این که اینا با هم محشور میشن در روز قیامت. این بحث رو قبلا هم اشاره کردیم، آیات دیگری هم به این مطلب اشاره دارن. اینا دوتان، این آدم در دنیا خودش تنها نبود، یکی هم در کنارش بود که شرارت ها رو به او القا میکرد، یا با هم همکاری میکردن، هم دستی میکردن. به هر حال، یا و آخر و من شکلهی، ازواج اینجا به معنای همسر نیست، او دومی که در کنار کسی قرار میگیره، این که زوج و زوجه به همین معناست. حالا مؤمنین براشون اونجا زوجیت مطرحه، چه مرد و چه زن. اما در پاره ای از آیات اونچه که مسلمه، قرآن توصیف میکنه از بانوان و حوریانی که در بهشت هستن. زیاد هم از این توصیفات دیگه، به قرآن مراجعه کنید، سوره الرحمن، سوره واقعه، سوره طور، زیاده خلاصه آیات میشه. فیهن خیرات و حسان، اصلا با لفظ جمع مؤنث میارن، معلومه که منظور بانوانه. لن یطمثهن انس قبله ولا جان، حور مقصورات فی الخیام. فراوان ما داریم در آیات قرآن که از بانوان بهشتی به عنوان همسران مؤمنین بحث میکنه. خب اینجا این سوال پیش میاد که بالاخره خانم های مؤمنی که به بهشت میرن اونا چی؟ اونا ازدواج میکنن یا نمیکنن در بهشت؟ تا کرارن هم این سوال مطرح میشه. اینجا حالا دو سه تا احتمال مطرحه و یه مطلب قطعی. اون مطلب قطع و یقینیش این که قطعا ازدواج هست، یعنی اونجا تشکیل خانواده هست، منتها خانواده دو نفری دیگه، چون بعد دیگه صاحب فرزند نمیشه. ممکنه که بعضی از نزدیکان و فامیل های دنیایی اونجا ملحق بشن به هم، ذریه ملحق بشن به پدر و مادر، این مانعی نداره. اما یه خانواده به هر حال، اونچه که مسلمه برای بانوان مؤمنی که به بهشت راه پیدا میکنند ازدواج هست، شکی در این نیست. احادیث هم فراوان در این زمینه بحث میکنند. مثلا در حدیثی داره که از امام صادق علیه السلام در بهار هست، سوال میکنن که اگر زن و شوهری هر دو مؤمن بودند و به بهشت رفتند، آیا اونجا هم اینا با هم ازدواج میکنن؟ حالی بنده خدا این گفت این که خودش عذابه. البته بهشتیان به گونه ای میشن که حالا با خصوصیاتی که بعدن میگیم این مشکلات دنیایی رو نخواهند داشت. حضرت فرمودن که این میگن آیا هر دو اینا با هم اونجا ازدواج میکنن، حضرت فرمودن خداوند عادلانه عمل میکنه، اختیار رو به کسی میده که در مقام بالاتری قرار داره. اگر مرد در درجه بالاتری بود اختیار رو به او میدن، اگر خواست خیرها او رو اختیار میکنه، اگر نه با هم کف به خودش ازدواج میکنه، چون بالاخره این دوتا وقتی ازدواج کرده او پایینی میاد در درجه بالایی قرار میگیره. و ضمن این که تمام نعمتهای بهشت بر اساس درجات ایمان و عمل صالح تقسیم میشه، این مثل دنیا دیگه نیست. اونجا اگر کسی درجهش بالاتر بود زیباتر هم هست، امکانات مادیش هم بیشتره، یعنی همه چیزش دیگه. و اگر او خانم درجهش بالاتر بود خداوند او رو مخیر میکنه، اگر خواست همسر دنیای خودش رو انتخاب میکنه، اگر نه باز با هم کفر خودش. این حدیث رو شبیه اینا نشون میده که قطعا برای خانم ها ازدواج مطرح. منطقه پس ای که چرا قرآن کریم کرارن از حوریان بهشتی سخن گفته اما در مورد به اصطلاح که مردهایی یا کسایی که همسران بانوان مؤمن باشن سخن نگفته، حالا چند تا احتمال مطرحه. یک احتمال که یک چیز مشهور اینه، حرف مشهور که مردان بهشتی، که این حرف طبیعتا خیلی شاید الان تو دنیا برای خانم ها خوشایند نباشه، حالا اونجا مردان مؤمن هم با خانم های دنیایی ازدواج میکنن هم با حوریان، هر دو. این چیزیست که حالا فقط توی قسمت آقایون میخندن. یک احتمال به هر حال. منتها میگن که بانوان بله اکثر بله، منتها این هست که خانم آنه تصویب نشد، حالا اونا رو عرض میکنم. نه قل... اصلا اون بحث قلمان، قلمان ها که زن نداره، اونا کمتر از سن بلوغه. به هر حال این یک احتمال، خب یه حرفی هم هست این، منتها این هست که در بهشت چه مردها و چه بانوان در نهایت تراوت و جمال و جلال قرار دارن. اینکه بانوان مؤمن بهشت از حوریان بهشت یا بالاترن یا هم ردیف. احتمال دوم که به نظر من میرسه اینه که چه بسا، احتمال البته، حوریان بهشت توصیفی باشه که قرآن برای همین بانوان مؤمنی که به اونجا راه پیدا میکنن داره توصیف میکنه. قرآن چون قرآن میگه فیهن خیراتون حسان یا حورون مقصوراتون فلخیام، شاید این وصفی باشه برای بانوان مؤمنی که به اونجا راه پیدا میکنن. این احتمال دوم که اصلا اینا مخلوقات جداگانه ای نباشن. البته بعضی قرائن آدم به ذهنش میاد که این احتمال رو نقض میکنه، این که نظر قطعی نمیشه دار، ولی محتمل هم هست، به طور قطع هم نمیشه این حرف رو رد کرد که چه بسا واقعا این وصف بانوان بهشتیه. چون قرآن هم به صراحت هیچ جا نگفته که ما اینها رو یه مخلوقات جداگانه ای قرار دادیم، بلکه در یک آیه اشاره داره که اینا هم سن و سال با بهشتیان هستن. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. اینا بانوان بهشتی دو خصوصیت دارن، یکی شوهر دوستن که این میگن از خصائص خوب خانم هاست و اینطور مشهوره، میگن که خانم های سیدی خصوصیت رو زیاد دارن، و دوم این که البته برای آقایون هم باز این از خصائص خوبه ها که به اصطلاح میگن حب النساء من سنن الانبیا، یعنی او برم مردی هم که به همسرش علاقه مند باشه اینم باز از صفات پسندیده است و همینطور متقابلا. یعنی اصلا گرمی خانواده خیلی پسندیده است، عاطفه طرفین و محبت طرفین این از چیزهایی است که در شریعت ما بسیار پسندیده است و ممدوحه. به هر حال قربان اطرابا، اینا همسن و سالن. خب همسن و سال بودن دو جور ممکنه، یکی این که همون موقع که افراد بشر مثلا از دل خاک بیرون اومدن اونا هم تو بهشت خلق شده باشن، یا نه این که اینا در یک سن و سال جلوه میکنن، یا این که نه اینا اصلا هر دو انسان بودن، هر دو با هم از دل خاک بیرون اومدن، هر دو به بهشت راه پیدا کردن، هر دو در نهایت جمال و جلال هستند و بعدم با هم ازدواج میکنن. این یک احتماله. احتمالات دیگری هم باز بعضی ها گفتن که دیگه یه مقداری به هر حال یه مقدماتی میخواد که اونا رو آدم مطرح بکنه، یا لااقل باید به اصطلاح کل او بحثای گذشته مطرح باشه. که حالا این احتمال رو به این شکل، البته خیلی مورد قبول نیستیم، من از اول عرض بکنم که بعضیا احتمال دادن که اصلا اونجا همه مرد محشور بشن، چون اصل اون حقیقت انسانی مرد و زن نداره، یعنی اون ذره وجودی انسان که از عالم زر میخواد منتقل بشه به دنیا اون مرد و زن نداره. انسان میتونه وقتی که میخواد وارد بشه مرد وارد دنیا بشه، میتونه هم زن وارد بشه. در بازسازی قیامت هم همینطوره. مطمئن میگم احتمال بعیدیست. اون وقت اونجا خداوند برای همه این انسان ها موجوداتی رو فراهم کرد. به هر حال حالا اینا مهم نیست، کلی قضیه این که بانوان مؤمن که به بهشت راه پیدا می کنند از نعمت تشکیل خانواده و زوجیت و همسر قطعا مثل مردها بهرمند خواهند بود. این کلیه قضیه. مسئله قلمان رو بعضی ها تصور کردن که اینا همسران بانوان بهشتی هن. اگر ای باشه که او وقت خانم ها باید اعتراض کنن، چون قلمان یا ولدان، ولدان جمع ولده، به بچه نابالغ میگن، به هر حال او که به درد شوهر بودن نمیخوره. قلمان خدمت گزاران بهشتیان هستن که انشالله بعدن یه اشاره بهش میکنیم اگر برسیم. خب مسئله ازواج که دیگه خیلی خلاصه و سربسته عرض کرد. مسئله بعدی زیورالات و زینت‌های بهشتیان هست. دقت بفرمایید که در دنیا که محیط درس و کلاس و کار و فعالیت به زر و زیور پرداختن دون شأن مؤمنه، اما اونجا که جای استراحت، جای بهره‌وری، تمتع و ضمن این که استفاده از نعمت‌های مادی منافاتی با قرب خدا و معنویات نداره، این که همه گونه نعمت‌ها در اختیار مؤمنین هست. در چند آیه در قرآن کریم که یکیش آیه 33 سوره فاطره، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر، لباس بهشتیان از حریر و زیور آلات اونها یا زینت کرده می شوند به دست بندهایی از طلا و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر. مسئله بعدی چهره بهشتیان و چهره جهنمیانه. جهنمیان رو در صحنه قیامت قبلا گفتیم که چهره های سیاه، غبارآلوده، گرفته، خشن، دژم و شبیه این هاست و چهره مؤمنین گشاده، سپید. در جهنم این مسئله تشدید میشه و در بهشت شکوفایی چهره های مؤمنین تشدید میشه. در مورد جهنمی ها چند آیه در قرآن هست. یکیش آیه 104 سوره مؤمنون داره، تلفح و وجوه هم النار فهم فیها کالحون. به این دقیق آدم تو دنیا دستش بسوزه خیلی ناراحت نمیشه، اما اگه صورتش بسوزه خیلی غصتش میشه، چون او جلوه انسان در چهره اوست دیگه. تلفح و وجوه هم النار، آتش صورت جهنمی ها رو بریان میکنه. حالا شما ببینید، فهم فیها کالهون، خیلی زشت منظر خواهند بود، چون دائما غذایی که میخورن گوارش میشه، تبدیل میشه به پوست جدید، پوست قدیمی میریزه، این پوست نو جاش در میاد. حالا یه تیکه صورت پوست نو و یه تیکش پوست سوخته است، تاول زده. کسانی که به صورت به سوی جهنم محشور میشن، شاید و وسیله‌ای که اینها رو به طرف جهنم میبره اینا به رو میفتن، به زانو در آمده، به صورت. در سوره قمر آیه 48 هست که یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اینا کشیده میشن به صورت روی آتش. حالا تصور طبیعیش اینه که محیط عذاب، بعد یه طوفانی، سیلی، یه چیزی میاد اینا رو میکشونه رو جهنم، رو همین سنگلاخ ها به رو در افتاده. و خب طبیعتا اگر شرایط دنیا بود که میمردن، منتها اونجا بازسازی بدن به قدری سریعه که نمیمیرن، اما حیات لذت بخش رو هم نمیچشن. در حال لگال گوشت صورت زخمی میشه، تیکه پاره میشه، دو مرتبه باز رویده میشه. زوق و مست سقر، بعد بهشون گفته میشه که عذاب آتش شروع. سقر میگن اون مواد مذاب، شیره جهنم، اینا رو بچشید. باز آیات دیگه هم هست درباره مؤمنین داره که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، وقتی به چهره اینها نگاه بکنی آثار نعمت رو میبینی. یعنی اگر کسی فقط چهره بهشتی رو بفهمه میتونه تشخیص بده که توی چه محیط پر از نعمت امنی به سر میبره، چون میدونیم که یه خود آب و هوا گرم میشه و خشن و خشک، چهره ها تغییر میکنه. آب و هوای به اصطلاح ملایم معتدل اینطوری چهره ها رو باز میکنه، برافروخته میکنه. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، اصلا به چهره بهشتی تو بهش نگاه بشه آثار نعمت شناخته میشه. نقل میکنن بنابر روایات که مردان بهشتی و بانوان بهشتی فرق نمی کنه، همواره و همیشه در سن جوانی و طراوت کامل به سر می برن. هیچگاه گذشت زمان کوچکترین تغییری در اونها ایجاد نمی کنه. البته ممکنه تغییر به طرف بهتر باشه، ولی تغییر منفی ایجاد نمی کنه. کما اینکه در جهنم هیچ وقت شرایط به طرف بهبود نمیره، لا یزید لا یزیدهم الا عذابا. حالا مفهوم آیه اینه که میترسم کلمه رو اشتباه بگم، که جز عذاب چیزی افزوده نمیشه. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. خب این از نظر پس همسران و مناظر و همسران و زیورالات، که خب اینا اصلا دیگه در جهنم مطرح نیست. و چهره ها، چهره ها که هم برای بهشتیان مطرحه هم برای جهنمی. اینا عذاب ها و نعمت های جسمانی، اما عذاب ها و نعمت های مثلا به قسمت به روحی، روانی و معنوی. ببینید انسان از ای که مورد احترام باشه لذت میبره، و از ای که بی‌اعتنایی به او بشه و تحقیر بشه احساس عذاب میکنه. اولا این رو مقدمتا عرض بکنیم که محیط بهشت و جهنم هر دو همیشگیست. حالا ولو حالا حالا هست بالاخره دیگه، اگر تحولی هم بشه این دوره بخواد در یک جایی نقطه پایانی داشته باشه، تحولی پیش بیاد به یه حالت جدیدی، خب به این زودی ها که نیست، خالدی نفی ها. منتها این خلود در بهشت خودش یک نعمته، چون یکی از مشکلات اینه که آدم وقتی یه نعمتی داره دلهوره اینو داشته باشه که نکنه ازش بگیرن. اولی که بهشتیان میخوان وارد بشن به بهشت، بهشون وعده میگذن، میگن که خالدی نفی ها. اینجا جای همیشگی شما، خیالتون راحت باشه، شما را از اینجا بیرون نمی کنه. و برای جهنمیان این خلود یک عذابه، همین که میدونه از اینجا نجاتی نداره. اونا هم موقعی که میخوان وارد جهنم بشن، مأمورین جهنم بهشون میگن که اینجا بمانید. پس یک برخورد فرشتگان در هنگام ورود، که آیات سوره زمر رو قبلا دیدیم، حتی اذا جاؤوها، جهنمی ها رو سیر میدن به طرف جهنم تا وقتی که برسن. خیلی وقت نداریم، داریم یه مختصر. وقتی حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وقتی رسیدن درهای جهنم رو باز میکنن، راه ها رو باز میکنن. اول کاری که این مأمورین جهنم میکنن اینا رو ملامت میکنن. حالا اینا از گرد راه رسیدن مورد ملامت قرار میگیرن، یعنی علم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هازا. مگر پیامبرانی رو خدا برای شما گسیل نکرد؟ مگر شما رو از امروز نترساندن، هشدار ندادن؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافر قیلت خلو ابواب جهنم. بعد فرمان ورود میدن که وارد جهنم بشی. بعد به اصطلاح انذار میکنن نسبت به خلود، خالدی نفیها، شما از اینجا بیرون نمیرید، این زندان ابدیست برای شما. خیلی فرق میکنه که یه روزنه یا امیدی تو دل باشه که بالاخره یه روزی تموم میشه، یا اینکه بهشون میگن دیگه از اینجا بیرون نمیری. البته بحث خلود یه مقداری بحث داره، اگر این بحث رو تمام کردیم به اون میپردازی میشه. و همینطور در آیه دیگری در سوره ملک داره که کلما القی فیها فوجون، همین که او سفینه ای که میاد دور جهنم میگرده، حالا تعبیر سفینه میکنه، عده ای رو جدا میکنن از او بالا میاندازن تو جهنم، القیفی ها انداخته میشن. سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، فرشتگان اینا حالا از او بالا افتادن در و داغون، اصلا آغاز سخن با اونا اینجوریه، ای چه وضعیه، من کسی به شما نگفته بود، من پیغمبر نیومده بود. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، چرا پیامبر اومده بود، فکذبنا، ما گفتیم این حرفا دروغه. خب در مقابل باز همینطور بهشتیان وقتی وارد بهشت میشن، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها، مأمورین بهشت میان استقبال میکنن، سلام علیکم، به اینها سلام میکنن، تبتم فدخلوها خالدین، چه نورانی هستی، چه پاکیزه هستی، تعریف میکنن از اینا، تحویلشون میگیرن، بفرمایید اینجا جایگاه همیشگی شماست. بعد دعوت به بهشت میکنن، تبتم فدخلوها، سلام، تعریف، دعوت و وعده خلود. خیالتون راحت باشه، کسی از اینجا شما رو بیرون نمیبره. نکته ای هست در باب خلود در بهشت که قرآن در سوره کهف آیه 108 اشاره میکنه. ممکنه تصور بشه که گاهی تصور میشه، خودم چقدر میخواد اونجا باشه، خسته میشه که. قرآن به صورت کلی بیان میکنن خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، بهشتی ها در بهشت مخلدن. فورا قرآن میدونه که شنونده یه چیزی به ذهنش میاد، میگن ولی رو بدونید خلود در اونجا محیط به گونه ایست که هیچ وقت دلش نمیخواد محیط عوض بشه، دنبال تحولی نیست که از اینجا او رو به یه جای دیگه ببرن. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، اصلا ناراحت نیست، یعنی اینطور نیست خسته بشه. واقعا هم شما بدیدید دنیای مزخرفی که آدم اگر یه نفس راحت میکشه دو تا نفس ناراحت باید بکشه، اینجا رو مردم به این زوری دلشون نمیخواد برن بیرون. وقت اون محیط امن جوار قرب الهی که فرشتگان دائما سلام میکنن، یعنی از هر دری وارد میشن، حشر و نشر با اولیاء خدا، اونجا آدم به این زوری خسته بشه. ضمن این که به قدری تنوع در بهشته که امروزش با دیروز و فردا با امروز یقینا فرق میکنه. حالا یه اشاراتی، چرا به هر حال محیطیست که اینطور نیست که حالا به اصطلاح هیچ دخل و تصرفی نداشته باشن درش. خب این در هنگام ورود، خود این لحظه ورود لحظه ایست که جهنمی ها بند از بندشون جدا میشه و بهشتی ها به یک امنیت و آسایش میرسن. قبلا عرض کردیم که حتی بهشتیان غیر اولیاء خدا و مقربین، بهشتیان معمولی، اصحاب یمین، اینا تا به بهشت نرسن از هول و هراس در امان نخواهند بود، نگرانی وجود داره، استراب هست، تا لحظه ای که وارد بهش شدن دیگه تمام میشه. بعد میگن الحمدلله الذی احلنا دار المقامت من فضله، سپاس خدای رو که ما رو به جایگاه استقامت و به اصطلاح همیشگی بودن وارد ساخت. مسئله بعد تکریم و احترامی است که در بهشت وجود داره. اینو یک اگر بگیریم اینجا دو. تکریم و احترامی که بهشتیان نسبت به یکدیگر دارن. باز اول جهنمی‌ها رو عرض کنیم. درباره جهنمی‌ها قرآن داره که ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، اینا دائما با هم درگیرن. ای تا او رو میبینه یقش رو میگیره، میگه تو بودی که من رو گمراه کردی، هم در قیامت و هم در جهنم، هر دو هم انسانهای گمراه با هم درگیرند هم انسان‌های گمراه و شیاطین که اونا هم محشور شدن و به جهنم ریختن. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، می در آیه 166 بقره، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، سردمداران زلالت از پیروان خودشون تبری می جویند. و تقطعت بهم الاسباب. و قال الذین تبعوا، ای پیروان زلالت، به اونا میگن که لو ان لنا کرتن فنتبرأ منکم کما تبرأوا منا، ای کاش یک بازگشتی به دنیا می بود، ما هم اونجا اینا رو تنها میذاشتیم، ازشون تبری میجستیم کما اینکه اونا امروز از ما تبری جستن. ما در دنیا اینقدر فداکاری کردیم، اینا حالا امروز میگن ما از شما بیزاریم. کذالک یریحم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا اینجوری عمل گمراهان رو نشونشون میده که حسرت دلشون باشه. پای علم یه گمراهی سینه زده، اون روز قیامت ازش بیزاری میشه. یا شیاطینی که مردم دنبالشون کرد، همین برخورد در صحنه قیامت هست، تو جهنم هم هست، که فراوان آیات قرآن در این زمینه که با شیطان درگیر میشن، شیطان چی جواب میده، با گمراهان اونا چی جواب میدن، آخرش هم میگن که حالا که هممون تو آتشیم دیگه، حالا چیه، ما چیکار بکنیم، نه من میتونم شما رو نجات بدم نه شما. در سوره صاد از آیه 49 تا 64 بحث جالبی داره قرآن. هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب، محققا برای اهل تقوا بازگشتگاه نیکویی است. جنات عدن مفتحه لهم الابواب، بوستانهای بهشتی که درها در آن گشاده است، یعنی اینها میتونن از منطقه خارج بشن، از افق خارج بشن، سفرهای فضایی داشته باشن، درها براشون بازه. که قرائنشو قبلا عرض کردیم، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، باز بودن در اشاره به این که اینا میتونن سفر خلاصه از حدود منطقه‌ای که دارن خارج بشن، وارد فضا بشن. متکئین فیها، اونجا تکیه میکنند بر تکیه گاه ها، یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، تقاضا درخواست میکنند، یدعون که براشون بیارن میوه های فراوان، آشامیدنی های بهش. و عندهم قاصرات الطرف اطراب، در نزد این بهشتیان فروهشت چشمانی هستند که همسن و سال آنها هستند، از واجه بهشتی. هازا ما توعدون لیوم الحساب، این چیزیست که شماها بهتون وعده داده شده اگر اهل تقوا باشید برای روز حساب. ان هازا لرزقنا ما له من نفاد، یه روزیست که ما به شما میدیم در بهشت، پایان هم نداره، تمام نمیشه، خدا بخلش نمیاد نعوذ بالله، که اگر بنده این مقرب بود اینا رو ازش دریغ بکنه. هازا، این در شرایطی است که و ان للطاغین لشر مآب، طغیانگران بد جایگاهی دارن. جهنم یسلونها فبئس المآب، جهنم که با او مواجه میشن و چه بد گاهواره است برای اونها. هازا فلیذوقوه حمیم و قساق، این چیزی است که شما باید بچشید، حمیم و قساق رو. و آخر من شکلهی ازواج، دستجات های دیگری هم شبیه اینها باز وارد جهنم میشن، یه فوجی اومدن تو جهنم، یه مدتی موندن، گروه بعدی میرسن. هازا فوج مختهم معکم لا مرحبا بهم، انهم سال النار، اونایی که تو جهنمن دسته بعدی که میرسن به اینا میگن که مبارکتون نباد، مثلا خوششون نمیاد دیگه، حالا جاشون که تنگ هست، یه فوجی دیگه اومدن. انهم سال النار، قالو بل انتم لا مرحبا بكم، خودتون نامبارک باشی، انتم قدمتموه لنا، شما فلان فلان شده ها بودید که ما رو به اینجا کشوندید. بئس القرار، چه بد جایگاهیست. بعد که این درگیری پیش میاد، خود جهنمی ها او پیروان زلالت دست به دعا برمیدارن، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، خدایا او کسی که ما رو به اینجا کشوند، ما رو به این راه آورد، لااقل عذاب او رو زیادتر بکن که ما یک رو دلمون کنک. و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. بعد این سران جهنمی میگن که او آدمایی که ما تو دنیا اینا رو آدمای بی سر و پا حساب میکردیم کجا هستن؟ اینجا نمیبینیمشون. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، اینجا هم ما اونا رو به بیگاری گرفتیم یا اینکه نه چشامون اونا رو نمیبینه. ان ذلك الحق تخاصم اهل النار، این مطلب جدی است که اهل آتش با هم همش مخاصمه دارن، بگو مگو دارن، درگیرن. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار. این به اصطلاح درگیری دائمی است که جهنمی دارن، خود یک عذابه، دائما با هم برخوردن. در مقابلش بهشتیان به گونه ای هستند که اولا قرآن فرموده که ما و نزعنا ما فی صدورهم من غل، وقتی میخوایم مؤمنین رو وارد بهشت بکنیم کینه ها رو از دل اینا بیرون میکشیم. دیگه بهشتی در بهشت بغض، کینه، حسد، از این صفاتی که انسان رو آزار میده، اول خود آدم رو آزار میده بعد دیگری رو، از اینا ذره ای تو قلبشون وجود نداره. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار، 43 اعراف. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، آیه دیگه، ما موقعی که میخوایم اینا رو وارد بهشت بکنیم کینه رو از دلشون بیرون میکشیم. اخوانا علی سرر متقابلین، برادرانه بر روی تخت ها در مقابل هم قرار دارن. و وقت نتیجهش این میشه که لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، تو بهشت حرف لغو شنیده نمیشه، حرف دروغ شنیده نمیشه، کلا سر هم نمیذارن، یه محیط زندگی دیگه است این چیزا. و در آیه 22 سوره حج داره که و هدو الی طیب من القول، به بهشتی ها یاد میدن که چجوری با هم پاکیزه سخن بگن، هدایت میشوند به سوی گفتار طیب. در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از توصیفات مؤمن گفتن که کلامش طیبه، من اطاب الکلام خیرکم من اطاب الکلام، در حدیث دیگریست، بهترین شما کسیست که چند خصیصه داشته باشه، یکی که کلامشو پاکیزه بکنه. و افش السلام یا اطعم الطعام و صلا باللیل و الناس نیام، افشای سلام بکنه، اطعام طعام بکنه، شب که مردم خوابند او به نماز بیسته. در حال این کلام پاکیزه یکی از فضائلیست که خدا نصیب همه هم نمی کنه. و به هر حال یکی از علامات مؤمن اینه که کلامش پاکیزه است، زیبا حرف میزنه، لطیف لطیف اللسان. خدا در بهشت به بهشتیان این رو یاد میده، میآموزند، هدو هدایت میشوند، حالا یا با الهامات الهی یا به هر شکلی. و هدو الی طیب من القول، گفتار اونجا گفتارهای لطیف، پاکیزه، دلنشین. اصلا دیدین که بیشتر تأثیراتی که انسان در دل دیگران میذاره با خوب حرف زدنه، بیشتر زمینه های کینه، دشمنی، ناملایمات هم بد حرف زدنه. من گاهی یه خورده دقت میکردم، یه تخمین میخواستم بزنم، فکر میکردم که اگر زن و شوهر با هم خوب حرف بزنن 80% از اختلافات خانوادگی نخواهد، یعنی بتونن قشنگ با هم حرف بزنن، حرفی که حرمت همدیگر رو داشته باشن. حالا خدایی رو در رابطه با بهشتی ها بهشون میآموزه، و هدو الی طیب من القول، تو این محیط به اینا یاد میدن، هدایت میشن که کلام پاکیزه به کار ببرن. و هدو الی صراط الحمید، به راه خدای حمید اینا هدایت میشن، یعنی اونجا راه راز و نیاز، بندگی، سر و سر با خدا، اینا رو بهشون میآموزن.
پس در بهشت هم آموزش به شکلی وجود داره. خب ببخشید که یه خورده طولانی شد، انشاءالله فعلا همینجا تو بهشت انشاءالله بمونیم، دیگه ببینیم هفته آینده ادامه میدیم بحث بهشت یا نه. بله، چرا همه چیز رو که مؤمن کسب نمی کنه، یه چیزایی رو ببینید، فرض کنید کسی تلاش میکنه با نمره 10 قبول میشه، اما حالا که او رو میخوان در یه منطقه امنی بگذارن باید یه کمالاتی داشته باشه که هماهنگ با محیط باشه، کسبیاشو بهش میدن. مثلا معنای شفاعت هم یه معناش همینه که او رو تدارکش میکنن میفرستنش به نجم. و صلی الله علی محمد.